پس اولین شکل قرب‌شناسی، شکل ماهیتی قرب است. ماهیت، ما هویت، یعنی چیستی قرب. چیستی قرب در تفکر و تفلسفش نهفته است. همونطوری که گفتیم شرق، چیستی شرق در اسپریتوالیستیک یا ابعاد روحگرایانه شرق نهفته است، که به 8 دوره عمده تقسیم میشه. این ادوار تفلسف غرب، ادوار ماهیتی غرب. مرحله اولش مثل همه ملت‌های دیگه دوران شمنگرایی است که بعداً به اینها اشاره می‌کنیم. شمنگرایی دورانیه که جادو و خرافه و جنبل در زندگی انسان حاکم است. امروز هم در بعضی از مناطق تاسمانی در جنوب استرالیا، در آمریکای لاتین و در بعضی از مناطق آفریقایی همچنان شمنگرایی وجود داره، همچنان جادوگر به اصطلاح همه کار است و سحر و جادو زمینه اداره یک جامعه را تبدیل میکنه. گام دوم در سیر ماهیت غرب شناخت ابعاد میتولوژیستیک یا اسطوره گرایانه غرب است. غرب در یک مقطعی با اسطوره ها عجین میشه و این اسطوره ها امروز بر پیکری غرب حکومت میکنه. شما اگر از ایکاروس نام میبرید، اگر از هرکول، ماسیست، اگر از آشیل و چهره های این چنینی نام میبرید، اینا همون میراث دوران 3000 سال گذشته غرب در ابعاد اسطوره گرایانه و اسطوره شناسانه غرب است. لذا ما مجبوریم که برای غرب شناسی اسطوره ها رو در غرب بشناسیم و تبیین کنیم. بعد سوم مرحله ناتورالیستیک یا طبیعت گرایانه غرب. غرب وقتی خواست از افسانه ها بیاد بیرون، از اسطوره ها بیاد بیرون، اولین حرکتی که انجام داد خودش رو با طبیعت عجین کرد، طبیعت رو شناخت، که این رو هم انشالله در جلسات تخصصی ادوار فلسفی بهش اشاره میکنه. بعد چهارم بعد راسیونالیزم اولیه یا عقل گرایی اول است. این در واقع اولین مرحله عقلانیت بشر محسوب میشه، نه فقط برای بشر غرب، برای همه انسان ها در کره زمین. دوره راسیونالیزم اولیه که خب شما چهره های شاخصی مثل افلاطون و ارسطو، سقراط و فیثاغورس رو در این مقطع میبینید، زمانیه که بشر عقل گرایی رو به صورت جدی در دستور کار خودش قرار داد. این مرحله چهارم که راسیونالیزم اولیه بود، سپس تلفیق میشه با دوران دینگرایی در غرب. دوران دینگرایی در غرب یهودیت و مسیحیت رو عجین میکنه با این تفکر فلسفی و این مقطع رو به طور عمومی، نه به طور مشخص، به طور عمومی و ضمنی ما دوران قرون وسطا مینامیم. سپس ما عصر در مرحله ششم عصر راسیونالیزم ثانویه و عقلگرایی مرحله دوم رو داریم. در عقلگرایی مرحله دوم به طور مشخص اینجا دیگه عقل شمارشگر موضوعیت داره، عقل حسابگر، که اینها رو به موقع خودش حتما تبیین میکنه. مرحله هفتم که اینها دوران در دوران مدرن این راسیونالیزم ثانویه و این دوتای آخر موضوعیت پیدا کردن، ما با مقوله پوزیتیویسم یا اصالت تجربه آشنا میشیم. غرب به پوزیتیویسم میل میکنه و اصالت رو به تحصل میده، اصالت رو به تجربه میده، که اوج شکوفایی علوم تجربی در غرب و ماهیت تکنیکی و تکنولوژی که غرب از اینجا آغاز میشه به صورت جدی. و در آخرین مرحله که الان در اون قرار داریم از نظر سیر فلسفی در غرب، در ماهیت شناخت ماهیت غرب، عصر امپریسیستیک یا امپریزم و حسگرایی غرب است. غرب بشر امروز در مکانیزم معرفتی خودش بیش از هر زمان دیگه در تعقلش به حس و حواس محدود کرده خودش رو، که اینها رو هم بعدا البته آسیب شناسی میکنه. اما در مجموع شمنگرایی، میتولوژی، بعد میتولوژیستیک، بعد ناتورالیستیک، بعد راسیونالیستیک اولیه، بعد دینگرایی قرون وسطا، بود راسیونالیسم ثانویه، بود پوزیتیویسم و نئو پوزیتیویسم و سپس امروز هم بود امپریسیستیک غرب، این 8 دوره ماهیت غرب هست. اینها رو سعی می‌کنیم ساده و مجمل در جلسات متعددی تبیین کنیم که دوستان ادوار ماهیتی غرب رو بشناسن به عنوان مستغرب و از بیرون زاویه دید طبیعی رو نسبت به غرب داشته باشن. نگاه دوم در غرب‌شناسی که بهش خواهیم پرداخت، همون ابعاد چهارگانه عصر سنت، عصر مدرنیسم، عصر پست مدرنیسم و عصر ترانس مدرنیسم هست که اینها هم در سیر جامعه شناختیش بهش نگاه میکنیم. در مرحله بعد که همزمان با همه اون مراحل خواهد بود، ما ادوار تمدنی غرب رو مورد مطالعه قرار میدیم، مثل ما قبل هلنی، تمدن هلنی، تمدن رومی، ادوار به اصطلاح ویژه خاص امپراتوری روم، دوران اقتدار کلیسا، رنسانس، عصر اصلاح دینی، دوران روشنگری، انقلاب صنعتی، عصر استعمار سنتی و سپس استعمار نوین، و به موازات اینها ما دوران عصر تکنوترونیک و بهشتی جهانی، امروز هم دوران یکپارچه سازی و جهان سازی رو دارید خواهیم داشت و سپس هم شرایطی که داره آماده میشه براش، یعنی اون چالش های تمدنی و منازعات میان تمدنی که غرب خودش رو یک سمت قضیه میبینه و اعتقاد داره که باید دیگران رو مهار کنه تا بقای خودش تضمین بشه. یعنی این که گفتیم تمدن یک شرایط سیال داره، این سیالیت مال تمدن نیست، تمدن جسد فرهنگه، فرهنگ سیاله. یک زمان اگر این فرهنگ آمد در شرق، جسدی ایجاد میکنی که بهش میگیم تمدن شرق. حالا اگر این حرکت کرد رفت در غرب، اونجا رو بارور میکنی. لذا غرب الان اصرار داره که اجازه نده به اصطلاح تمدن از دیده خودش کنار بره. یعنی میخواد این فرض کنید دوران 4 ساله که میگن مثلا 3 سال ایران رئیس کنفرانس اسلامی، 3 سال قطر رئیس کنفرانس اسلامی، حالا فرض کنید وقتی افتاد دست ایران، ایران اصرار کنه که حالا 6 ماه بیشتر دست خودش بمونه این ریاست. این سیالیت، این مسئولیت برای غرب هم الان وضعیت پیش اومده، میخواد یه کاری کنه که این انتقال شرایط تمدنی از غرب به جای دیگه ای از کره زمین صورت نگیره، یا اگر هم قرار صورت بگیره 50 سال، 100 سال، 20 سال، بالاخره یک مقطع زمانی این مسئله به تأخیر و تعویق بیفته. وقتی که تبیین کنیم ابعاد ماهیتی غرب رو، راحت تر این براتون تبیین میشه. لذا ما در دوران مهار تمدنی قرار داریم و دوران منازعات تمدنی. نگاه های متفاوتی هم به این ادوار وجود داره. یکی از این نگاه های متفاوت نگاه آقای آلوین تافلره که انواج سگانه تمدن رو مطرح کرده. اینها رو هم انشالله در ادامه مسیر حتما تبیین میکنیم. موج اول تمدنی رو برمی شماره با 3000 سال قدمت، موج دوم رو با 300 سال قدمت و موج سوم رو که در واقع معتقد از دهه 60 میلادی، 50 و 60 میلادی این دوره آغاز شده، این رو هم ما حتما بهش اشاره خواهیم کرد. این سیر مطالعاتی ما، اما اشاره کردم که ما دیدگاه و زاویه دید انحصاریمون زاویه دید علوم استراتژیک هست در غرب شناسی. خب دوستان فلسفه و دوستان جامعه شناسی و علوم سیاسی تلاش زیادی کردن که اون زوایا رو تبیین کنن، اما تبیین زاویه دید علوم استراتژیک متاسفانه هنوز در کشور ما ضعیف مونده. غرب رو کانت، دکارت، هگل، اسپینوزا، ارسطو، افلاطون، آنتاگوستین، توماس اکوئیناس، هایدگر، پوپر و دیگران نساختن، برخلاف آنچه که امروز در محیط دانشگاهی ما تبلیغ میشه. غرب رو ماهان، اسپایکمن، چهرهایی مثل دوهه، چهرهایی مثل سورتسکای، چهرهای اینچنینی هم در ساختش تاثیر جدی داشتن، همینطوری که امروز شما میبینید. بیشتر از آنچه که از فیلسوف بزرگ زنده غرب یعنی یورگن هابرماس شما بشنوید و بدانید، بیشتر از همسینگتون میشنوید، از ساموئل همسینگتون بیشتر میشنوید که فوکویاما چه گفته است، بیشتر میشنوید که حکم ساموئل همسینگتون چه بوده است. لذا امروز دیگه دورانی نیست که ما فقط در غرب شناسی به دیدگاه فیلسوفا و جامعه شناسای غرب، فیلسوف بزرگی مثل هابرماس یا جامعه شناس بزرگی مثل گیدنز که امروز زنده هستن، دیدگاه هاشون تحت تاثیر مقاله 300 صفحه‌ای ساموئل همسینگتون قرار میگیره. لذا زاویه دید رو در غرب شناسی ما به سمت منظر علوم استراتژیک هم میبریم. در اون مقطع برای شناخت اون بخش از زوایای پنهان ملاحظات غرب به ادوار ژئوسترنیکال و ژئوسترنیسم غرب، یعنی ابعادی که غرب شناسی بعد جغرافیایی از حیث علوم استراتژیک پیدا میکنه در ژئواستراتژی خواهیم پرداخت، که این مفاهیم برای شما نامعنوسه، من فقط هفتش رو برمیشمرم، زمانش گرفته اینها رو شفاف میکنم. یکی بعد ژئومیلیتاری غرب هست، سپس بعد هیدرومیلیتاریش، بعد زاویه سوم بعد هیدروپولیتیک و سپس ژئوپولیتیک غرب، و space politics geo economics و امروز هم که دوران geocultural ادوار استراتژیک غرب محسوب میشه. البته من متاسفم که مجبورم مفاهیم پیچیده رو مطرح کنم و در طول مسیر هم اصرار داشته باشیم که اینها خوب تبیین بشن. به دو دلیل من به این مسئله اصرار دارم. اولا که حوزه مطالعه غربشناسی لازمش این هست که این مفاهیم بنیادی رو بشناسیم. دوم این که متاسفانه جذب کلاس ها و بازار امور ژورنالیستی در عصر علم در کشور ما مسئله رو ایجاد کرده که زائقه نسل فرهیخته و دانشگاهی ما هم مثل زائقه مردم کوچه و بازار داره اینقدر عادی میشه که تلاش بر این بوده که ما یک جوری بنویسیم و حرف بزنیم که تلویزیون بتونه پخش کنه، در مطبوعات هم منتشر بشه. وقتی یک بحث علمی اینقدر سطحش نازل شد که آمد در تلویزیون مطرح بشه و در رادیو مطرح بشه و قرار شد که در روزنامه ها به عنوان رسانه های جاری و عادی مطرح بشه، یعنی شأن بحث علمی هویت ژورنالیستی پیدا کرد، این مرحله مرحله ابتذال علمی. لذا عناصر فرهیخته یک مفاهیم تخصصی دارن که این مفاهیم بار معنایی سنگینی داره و به درد مردم کوچه و بازار هم. پس زاویه دید و اصرار و اقرام ما بر این مسئله که حتما دوستان ما با این مفاهیم آشنا بشن و تکرار میکنیم تا آشنا بشه گوش دوستان با اینها و ما هم عمدتا تلاش میکنیم تبیین کنیم و خوب معنا کنیم مسئله رو در حد بضاعت، به این خاطر هست که دوستان یک مقدار عمیق بشن. البته الحمدلله شما عمیق هستید و عمیق بشن و این مصیبتی که ایجاد شده، علم در کشور ما خیلی ژورنالیستیک شده، این رو ما این مدل باهاش فاصله بگیریم، پیچیده تر بتونیم فکر کنیم، مفاهیم پیچیده تر رو بشناسیم و عمیق تر بتونیم جلو بریم، که این مصیبت متاسفانه دانشگاه های ما دارن رقم میزنن که علوم رو کوچه و بازاری میکنن. این ادوار چهارگانه، یعنی ادوار شناخت، ادوار فلسفی، شناخت ادوار جامعه شناختی، شناخت ادوار تمدنی و تاریخی و بعد هم شناخت ادوار ژئوسترنی کالفر، در واقع سیر مطالعه ما در غرب شناسی خواهد بود در این کلاس ها، که از اونجایی که دوستان تلاش دارن که این جلسات رو بعدا پیاده کنن و منتشر کنن، سعی میکنم که اون بعد به اصطلاح مکتوب قضیه هم به صورت یک کلاس جاری حفظ بشه که فقط بحث شفاهی نمونده باشه. به وقت مطالعه تطبیقی هم اشاره کردن که فقط این رو از این باب گفتن که دوستان یک زمینه ذهنی داشته باشن، اگر بعداً شرکت نکردم در کلاس ها و بعدم ادامه و استمرار پیدا نکرد، خود دوستان حتما در آینده تلاش کنن که برای آیندهی که به عنوان استاد، به عنوان مدیر، به عنوان یک شهروند در جامعه جهانی میخواد زندگی کنید، حتما غرب رو باید بشناسید، شرق رو باید بشناسید، ضرورتش بسیار بسیار جدی و بالاست و خود رو هم از خود زاویه خود دینی باید شناخت. به این معنا تا فرصت دارید و سرتون توی زندگی شب و فرزین نشده، دوران این مطالعات رو انشالله در دستور کار بگذارید و اگر شد و ما بودیم که سعی میکنیم انشالله این موارد رو به یک شکل تنظیم کنیم. این سیر مطالعات ما خواهد بود انشالله. من از زاویه مطالعات ادوار تمدنی و ادوار فلسفی آغاز میکنم بحث در جلسات آینده و در نهایت در انتها به بحث های ژئوسترنیکال و ابعاد علوم استراتژیک مسئله ختمش میکنم. چون که دیر خدمت شما عزیزان رسیدم و این جلسه جلسه اول آشنایی ما با هم دیگه بود، من همینجا بحث رو تمام میکنم. اگر نسبت به این سیر مطالعاتی احیانا دوستان نظری، انتقادی یا سوال و ابهامی دارن، بفرمایید در مدت باقی مونده من در خدمت شما عزیزان هستم. این صلوات خط کنید. بله بله، من حتما در طول مسیر حتما منابع معرفی میکنم، منابعی که هم مطالعش برای شما ساده باشه، هم پیدا کردن و دسترسی بهشون ساده تر باشه، حتما تو طول مسیر معرفی میکنم که دوستانی که مایل بودن هست. بعضی از محورها تجربه ما نشون میده که بعضی از دوستان به بعضی از محورهای به خصوص علاقه بیشتری نشون میدن، به این دلیل هم اصرار داریم که کلاس‌ها تعداد افراد زیاد نباشه که اگر احیانا دوستی خاص در یک محور به خصوصی تحقیق کنه، ما فرصت کنیم به این دوستان بپردازیم. یک دوستی مایل است پست مدرنیسم تحقیق کنه، خب طبیعتا ما منبع بیشتری به اون فرد معرفی میکنیم سر از اون منابع جاری که بهش دیدیم، و بعد هم که توی مسیر میره تحقیق کنه حتما سعی میکنیم کمکش کنیم و راهنماییش کنیم. یک کسی هم طبیعتا لیبرالیزم رو بیشتر مایل مثلا بشکافه، یک کسی هم بیشتر مایل فرض کنید با یهودیت آشنا بشه، میخواد مثلا کتب عهد عتیق رو خوب بشناسه. طبیعتا تعداد وقتی محدود هستن دوستان، ما راحت‌تر میرسیم که هم منابع اولیه رو معرفی کنیم، هم اگر دوستی که یکی دو محور علاقه و توجه بیشتری نشون داد، تو اون محورها بهتر بتونیم در خدمت دوستان باشیم. لذا غیر از این جلسه که ما سیر مطالعاتی میدیم و تو سیر مطالعاتی عموما منبع خاصی نیست از وقت درد شما هم نمیخوره منابع این چنینی، ولی من تلاش میکنم از جلسه آینده انشالله منابع که دسترسی بهشون ساده باشه، از یک طرف، از این طرف وقت شما رو در این که درس خودتون و زندگی طبیعیتون رو بشار خرچه نکنه منابع ساده رو معرفی کنم که بالاخره خیرالموجودین به زبان فارسی باشه و باشن دوستان رو ساده. این جلسه چپ برنامه است. من نمیدونم توی مسیر احیانا اگر دوستان یه لسه بحثی رو بحث بدن، فرض کنید ما فمینیزم رو وقتی میگیم در مقابلش جنبش فالونیزم هست. من هم توی کشور ندیدم هیچ کدوم از دوستان و اساتید بحث فالونیزم و جنبش آزاد خواهی مردان رو هم مطرح کنید. اما چه بسا ما در طول بحث تو بحث تطبیقی که بین فمینیزم و فالونیزم میکنید دوستان مثلا اصرار داشته باشن که اون هم تبیین بشه. اگر ما رفتیم سراغ محور فالونیزم، اون یک جلسه رو به خودش اختصاص خواهد داد. از این زاویه شما ببینید یک جلسه اینجا میشه 31 جلسه. حالا اگر ما مثلا توی تبیین فرض بفرمایید قرون وسطا رفتیم روی تبیین کتب عهد عتیق، شاید یک جلسه لازم باشه ما بیایم تورات رو بازخوانی کنیم، ابعاد تورات رو تبیین کنیم، دکترین های تورات رو بهش اشاره کنیم، یک شناخت نسبی از تورات دست بده. اینجا میبینید ما یک جلسه مجبور شدیم که اضافه کنیم. فرض کنیم ما وقتی در غرب میخوام اپیکوریزم رو بگیم، این اپیکوریزم اخلاق ویژه‌ای که اینجا حاکم هست، مجبور بشیم مثلا به اخلاق جنسی در غرب اشاره کنیم. این یک جلسه اختصاصی میگیره. چپ برنامه ها بدونیم که ما به زوائد بپردازیم 30 جلسه. اگر که قرار شد این موارد از دل بحث ها بیاد بیرون، طبیعتاً تعداد جلسه بیشتر خواهد. لذا من سعی میکنم زیاد حاشیه نریم، مگر اینکه اجماع کلاس بر این باشه که این مسئله تبیین بیشتری پیدا کنه، شفاف بشه، یا اون محوری دوستان احساس میکنن مثالی که زدم، فرض کنه دوستان میگن ما فالونیزم رو حتما میخوام یک جلسه بشناسیم، لذا ما باید به غرب از این زاویه توجه کنیم، حرکت های فالونیستیک و جنبش های آزادی خواهی مردان از زیر یوغ زنان رو تبیین کنیم. به این معنا مظلوم واقع شدن آقایون، هم درد میکنم باشیم. بله افهام و جانم بله که ما به عنوان مستغرب نگاه میکنیم، یعنی اصلا به باور نمیرسیم. در فرد درک این که ما چرا سر و سینه میزنیم برای امام حسین، من توی متون متعددی از غربی‌ها دیدم تعجب میکنن که چرا ما یک چنین کاری میکنیم. یا توی وین توی پایتخت اتریش توی یک رستوران دوستی به اصطلاح با پدرشون که نشسته بودن، این زیاد اتفاق افتاد در غرب البته، ولی من خب از نزدیک بچه‌ها شاهد بودم که ما ببینید طرف تعجب میکنه که چرا یک جوان مثلا 25-6 ساله ایرانی اینقدر به پدر خودش که برای درمان اونجا برده میرسه. تعجب میکنه که چطور ممکنه یک انسانی اینقدر مثلا برای پدرش ارزش و احترام و درک این مقوله ها که ریشه در مثلا هزاران سال تاریخ فرهنگ و تمدن یک ملت داره، برای دیگران ساده و روشن نیست. میگه چون من به سوز تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. هیته تمدنی فرهنگی هر ملتی از درون سوختنه، از بیرون نمیشه سوختن کسی رو دید و درک دستش کرد. همینطوری که مستشرقین به گونه دیگه ای ما رو میشناسن، خیلی خوب میشناسن. شما اگر کتاب گراهام فولر رو در بحث ژئوپلیتیک ایران یا همون کتاب قبله عالم که آقای عباس مخبر ترجمه کردن 7-8 سال پیش این رو ببینید، نگاه میکنید که این فرد به عنوان یک جاسوس سازمان CIA چقدر خوب ما ایرانی ها رو میشناسه. میگه فرش های ایرانی ها رو ببینید، نقش های پیچیده و پرپیچ و خمی که دارن، ذهن ایرانی ها هم این فرش هاشون پیچیده است. اینقدر ظریف دقت کرده ببینه ما چی هستیم چجوری هستیم، اما هیچ وقت نمیتونه به کنه اون باورهای ما پی ببره، چون از بیرون نگاه میکنه، مستشفره، ساینتیستیکه، یعنی از بیرون نگاه میکنه، چند نهایی اطلاعات رو دارید میدید به یک کامپیوتر. آقای گراهام فولر، بله، ترجمه آقای عباس مخبره و تجاید خاطرم از نشر مرکز یکی دو بار این رو چاپ کرده و تجدید چاپ کرده، بعد هم یک انتشاراتی دیگه امتیاز رو گرفت و منتشر کرد. این کتاب تو بازار هست. برای نگاه پیدا کردن زاویه دید افراد از بیرون به داخل کتاب خوبیه، توصیه میکنم دوستان اگر علاقه به بحثای علوم استراتژیک دارن بحث کتاب ژئوپلیتیک ایران یا همون کتاب قبله عالم رو مطالعه کنن. ببینید یک فرد از بیرون چطوری میتونه یک کسی دیگر رو بشناسه. تا حالا نگاه کرده بودید به فرشای خودمون از این زاویه؟ برای اینکه بگه چقدر ما ایرانی‌ها پیچیدگی ذهنی دارن، میگه این فرشاشون ببینید چقدر پیچیده است، ذهنشون هم همینقدر پیچیده است. مثلا اشاره میکنه که اینها پیش پزشک آشنا نمیرن. مثلا شاه ایرانی ها حتما میره پیش یک پزشک و طبیب غریبه، یعنی اعتماد ندارن به این که برن و ممکنه اون فرد اینها رو مداوا نکنه و در حقشون خیانت کنه. حالا البته خب نگاه جانبدارانه است، نگاه یک جاسوس غربیه، ولی من حیث المجموع ما به عنوان مستقرب نمیتونیم بفهمیم و باور کنیم که یعنی چی کردن و گذشت نکردن یعنی چی. چرا انسان نمیتونه، انسان هم نمیتونه همدیگر رو تحمل کنن؟ باید والدین رو برد گذاشت سرای سالمندان؟ مگر این در خانواده هسته‌ای موج دومی به قول آقای تاپلر اجتناب ناپذیر نیست؟ به طور متعدد شما در 20 سال گذشته چند تا فیلم سینمایی و سریال که کشور ساخته شده در مورد این که پیرمرد و پیرزنان رو میبرن میذارن سرای سالمندان؟ این بالاخره تقابل سنت و مدرنیسم که اینجوری تو عرصه هنر خودش نشون میده. به هر چه این مسئله که یک پدر رو، یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ رو ببریم بگذاریم سرای سالمندان، برای ما که باش مشکل دادن کنیم، اما این در فرد یک روشه، یک آیین‌نامه است. حالا همین مسئله وقتی به مرحله خانواده پست مدرن، خانواده پس والدینی میرسه، میبینید که تحمل پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ که هیچ، تحمل همسر هم برای همسران هم برای همدیگه امکان ناپذیر میشه. انسان ها تنها هستن، در کنار هم زندگی میکنن، تحمل نمی کنن. این عدم تحمل ریشه در عدم ایثار داره. لذا ما در تقدیم مؤلفه های تفکر اومانیستی نسبت به تفکر به اصطلاح شیعی خودمون میگیم اونجا همه حرکت ها مبتنی بر حرص و آزه. این رو من با ذاتیت فلسفیش میگم، نه اینکه حرص و آز ما بگیم همیشه بد، ولی متقابلا ما میبینیم اینجا ذات فرهنگ آشورایی یک حرف عمده داره، اون هم ایثار. به تعبیر آقای الهی قمشلی، من نباشم که تو باشید، این میشه ایثار. این زاویه دید رو نمیتونه انسان غربی درک کنه. یعنی چی من نباشم که تو باشی؟ خب این میشه عملیات شهادت طلبانه، نمیتونه دیگه، انتحاری، این رب خودشو کشت. اصلا نمیتونم بفهمن یعنی چی، ما هم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی همدیگه رو درک نکردن، ایثار نکردن. طرف به سگش بیشتر بها میده از اینکه همسایش. ماها توی استرالیا چند مدت بود، دو هفته سه هفته، اون خانم مرده بود، دو تا بچه‌ش هم روی شکمش افتاده بودن، از گرسنگی مرده بودن. همسایه اصلا نفهمیده بود، تو اوج مسابقات المپیک روسیه بود در استرالیا. لباس ما هم به باور در مورد غرب نخواهیم رسید. این که اشاره کردم بخش کوچکی از غرب رو میتونیم برداریم، نمیتونیم ادعا کنیم که غرب رو میشناسیم، به این معناست که وارد غرب که میشید نظم پولادین غرب چنهو یک مثلا بالش رو یک سیره می شما در رو بکنید وارد اتاق بشید، برادرتون مثلا آشنات میدونه بالش رو پس کنه بخوره تو صورت شما. اون نظم پولادین فرد همینجوری میخوره تو صورت فرد وقتی برای اولین بار وارد چنین جامعه میشه. همون هم وقتی میان توی تهران تو جوامع ما میگن آقا شما چقدر بد رانندگی میکنید، شما چقدر، چون این چیچیدگی روابط ما نمیتونن درک کنن اون نظمی که اونها به اصطلاح مبدعش هستن اینجا که میاد تغییر میکنه، یه چیز دیگه میشه. لذا ما باید این رو بپذیریم که هر چقدر ما غرب رو بشناسیم به باور بنیادی غرب نمیرسیم. شاید من ادعا کنم که میشم یک فرد سکولار، ولی من در سکولار بودن خودم هم وارداتیم نسبت به سکولار غربی، در لیبرال بودن، در مدرنیست بودن، اینها رو سعی میکنیم تبدیل کنیم. حد نگاه ما مبتنی بر نالج نخواهد بود، حتما در لزومن و یقینا ساینتیستیک خواهد بود. البته من چکمان نمی کنم که چه بسا بنده در اثر مطالعات غرب شناسی ممکنه وقتی لیبرالیسم رو میشناسم لیبرالیسم رو ارجح و برتر بدونم نسبت به تفکر فرهنگ آشورایی. لذا میگم آقا من مدل فرهنگ لیبرالی رو تو زندگی من انتخاب میکنم. این که من انتخاب میکنم راه و روش رو به معنی نیست که به باور رسیدم، یک انتخاب بوده. چه بسا من میدونم سیگار کشیدن بده ولی میرم سیگار میکشم. هیچ معتاد به مواد مخدر رو نمیشناسید که تأیید کنه مواد مخدر خوبه، اما انسان آلودگی پیدا میکنه. از این زاویه ممکنه بعضی چیزا رو ما بد بدونیم در فرد ولی مبنای عملمون قرار میگیره. این باور ما نیست. ما مطلبی رو خوب فرا گرفتیم که عقلانی بتونیم ثابت کنیم عباسی فردیست لیبرال، عباسی فردیست سکولار، و این رو عقلانی با دلایل و شواهد بتونیم ارائه کنیم. از این زاویه یکی از خروجی های بحث غرب شناسی خواهد بود که به سادگی در کشور دیگه هر نسبتی رو به هر کسی که هر حرفی رو پشت هر تریبونی میزنه نخواهیم زد. شاید من هم مخالف بعضی از تفکرها و تلقیها باشم، اما این دور از شأن یک انسان فرهیخته یا دانشجوست که بعضی موارد رو فحش تلقی کنه و این فحشا رو چون خودش بد میدونه به هر کسی دیگه نسبت بده. ما در غرب شناسی باید به عقلانیت رو بیاریم و این عقلانیت زمینش این خواهد بود که این مفاهیمی که توهین تلقی میشه رو به هر کسی نسبت ندیم. چه بسا یک انسانی که ذاتاً به نظر ما سکولار هست، این در بسیاری از ما متدینی دین محورتر باشه و بدن این جهت یک نظری باید ما تعدیل کنیم بعضی از زوایای دید خودمون. لازمش این هست که آنچه که فرا گرفتیم با دوست کنیم، چک کنیم، دوست نزدیک کنیم. یک فرد رو، یک خانواده رو، یک فامیل رو، یک قوم رو ببریم توی مدل آزمایشگاهی ببینیم واقعا لیبرالیسم در مورد این صدق میکنه یا نه، آیا فلان فرد اومانیست هست یا نه، آیا فلان خانوم فمینیست هست یا نه. به هم به سادگی این مفاهیم رو که از این برای مرزها میان به همدیگه نسبت ندیم. این یکی از مصیبت های 10 سال گذشته ماست که این مفاهیم افتاد توی روزنامه ها و توی رسانه های جاری و متاسفانه به سادگی ما هزینه می کنیم. فلان خانم عرض سیاست فمینیست، فلان آقا لیبرال، فلان استاد دانشگاه سکولار، فلان فرد مثلا پست مدرن، فلان طرف می خواد فرششون می دونم تو گوشه خونهشون کج نصب کنه، میگه این افه یک افه به اصطلاح طراحی دکور پست مدرن محسوب میشه. واقعا از این کوچه و بازاری کردن مفاهیم تعریف کنیم که اینها به فرهنگ ملی خودمون قدم میزنه. پس برای اینکه ما نتیجه مثبتی بگیریم از این کلاس ها لازم شد که دوستان حتما با هم دیگه تیم کارشناسی تشکیل بدن و روی موارد و محورها درگیر بحث بشن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فبیان.net، گنجینه صوتی.